أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی راجع به فرمایش مرحوم نائینی در رابطه با وکالت مونده عرض کنم. مرحوم نائینی فرمود عقد بر دو قسمت، عقد عهدی و عقد اذنی. عقد اذنی بالمسامحت و تجوز عقد است و الا به معنای حقیقی عقد نیست، بلکه قوامش به اذن است، حدوثاً و بقاءاً. بعد فرمود وکالت بر دو قسم، یک وکالت اذنیه داریم، یک وکالت عقدیه. وکالت اذنیه این است که مالک اذن میدهد به دیگری در بیع و شراء و امثال ذلک و قوامش به اذن است، حدوثاً و بقاءاً. اما وکالت عقدیه عقد حقیقی است بین دو طرف. فرقش این است که در وکالت اذنیه به مجرد رجوع موکل وکالت منفسخ میشه، به مجرد این که موکل عزل کند وکیل را در وکالت اذنیه دیگر وکالت منفسخ میشه. اما در وکالت عقدیه اینطور نیست، تا خبر عزل به گوش وکیل نرسد وکالت باقی هست. جناب آقای سیستانی هم به نحوی دیگر تفصیل دادن، فرمودن که گاهی مالک اذن میدهد به دیگری در یک تصرف اعتباری و شؤون آن مثل بیع، شراء، قبض. گاهی تسلیط می کند، گاهی تسلیط می کند غیر را بر بیع و شراء و شؤون آن. اگر صرف اذن باشد وکالت نیست، اما اگر تسلیط بکند غیر را بر بیع و شراء و شؤون آن وکالت است. احکامش هم با هم فرق میکنه. اذن نیاز به قبول ندارد، وکالت نیاز به قبول دارد. ایشان وکالت رو دو قسم نکرد. مرحوم نائینی وکالت رو دو قسم کرد. ایشان می‌فرمان ما یک اذن داریم و یک وکالت. اذن غیر از وکالت. در وکالت تسلیط، انشاء تسلیط می شود غیر بر بیع او شراء و نحوه ما و ما یلحق بذلک. خلاص آیت سیستانی فرمودن در اذن قبول معزون معتبر نیست، برخلاف وکالت که قبول وکیل معتبر است. در اذن به صرف رجوع مالک از اذن دیگر تصرف معزون نافذ نیست، اما در وکالت تا خبر عزل به گوش وکیل نرسد تصرف وکیل نافذ است. این مطلب رو ایشان در جلد دوم منهاج الصالحین کتاب الوکاله مطرح فرمودند. به نظر ما نه فرمایش مرحوم نائینی درسته نه فرمایش های سیستمی. وکالت حقیقتی جز انشاء اذن در یک تصرف اعتباری حقیقتی جز این ندارد. انشاء الاذن فی تصرف اعتباری من بیع او شراء و نحو ذلک. ما این تعبیر مرحوم نائینی وکالت عقدیه نمی فهمیم یعنی چه. آیا موکل تعهدی دارد در وکالت عقدیه؟ این مطرح نیست. این که آی سیستانی هم فرمود وکالت قوامش به انشاء تسلیف هست نه صرف اذن، این هم قابل قبول نیست. اگر شما به یک بنگاهی اذن بدید که آقا شما از طرف من معزون هستید که خانه مرا اجاره بدید، او هم بگوید چشم. عرف میگه که وکالت دادید شما به بنگاهی. بله، وکالت جز انشاء اذن از طرف موکل و فوقش قبول وکیل نیاز به چیز دیگری ندارد. شما به بنگاهی اذن میدید در بیع و یا اجاره دارتون، بنگاهی هم قبول میکنه. عرفاً میگن وکلته. بالاتر عرض کنم حتی بعید نیست بگوییم در صدق وکالت قبول معزون هم معتبر نیست. شما اعلام میکنید من به هر شخصی به هر بنگاهی اذن میدهم، هر که زودتر توانست خانه مرا به این نرخ بفروشد. به آگهی رسمی در روزنامه رسمی کشور مدرک هم میشه. عرفاً میگن وکالت داد به بنگاهی های سراسر شهر. عرف میگه وکالت، ازش تعبیر میکنن به وکالت نوعی. تو همون بنگاهی که شما آمدید گفتید من اذن میدهم به شما که شما خانه مرا بفروشید، اگر بنگاهی نگفت چشم، گفت فکر بکنم ببینم چه میشود، بعد همین بنگاهی به دیگران میگه آقای فلانی به من وکالت داده خونش رو بفروشم، اما من مصلحت نمیدونم و لذا زیر بار نرفتم، چون پول بنگاهی رو خوب نمیده مثلا. حالا ما خیلی اصرار نداریم چون اثر شرعی به نظر ما ندارد این مطلب که مناقشه کنیم صدق وکالت قوامش به قبول وکیل هست یا نه. ما اشکال داریم بر فرض شما بگید در صدق وکالت قبول وکیل معتبر است، عرفن، خب فوقش وکالت میشه انشاء اذن در تصرف اعتباری همراه با قبول طرف مقابل. اگر شما اذن دادید به این بنگاهی، او هم قبول کرد، صدق میکنه که هو وکیل. وکالت گنبد و بارگاه نداره، وکالت همون انشاء اذن. جناب آقای سیستانی، انشاء تسلیف یعنی چی؟ من مسلط میکنم این بنگاهی رو بر بیع خانه خودم. اصلا این در ارتکاز عرف نیست. وکالت یعنی اذن در بیع و شراء. بله، تسلیف اذنه. اصلا ما معتقدیم وکالت یعنی اذنه، تسلیف هست. چرا ایشون فرق گذاشت بین اذن در بیع و شراء با تسلیف بر بیع و شراء؟ ما میگیم اذن در بیع و شراء فوقش قبول وکیل هم معتبر باشد، کافی است در صدق وکالت. ما اصلا معتقدیم وکالت حتی انشاء تسلیف که آقای سیستانی فرمودن تعهدی نیست از جانب موکل. ایشان نمیگوید که موکل متعهد است به این که شما وکیل او باشید. ایشان که آن را نمیگوید. ایشان میگه انشاء میکند موکل سلطنت شما را بر بیع و شراء. میگیم نه، موکل انشاء میکند اذن شما را در بیع و شراء، و بعدم که شما قبول کردید این اذن را، عرفا صدق وکالت میکنه. بلکه قبل از قبول شما هم لا یبعد صدق الوکالت. البته ما اعتراف میکنیم تا قبول نکند وکیل ولو صدق وکالت هم بکنه، اما یک تعبد خاصی داریم در روایات شامل جایی که وکیل قبول نکند اذن را نمیشه، و اون عبارت است از این که الوکالت ثابتت ما لم یبلغ العقد. یک حکم تعبدی است، و اون این است که شارع مقدس فرمود عدل وکیل موجب ازال او نمی شود، الوکالت ثابتت ما لم یبلغ العقد. این یک حکم تعبدی است در جایی که شما اذن بدهید به شخصی در بیع و امثال آن و او هم قبول کند این اذن شما را، در این مورد تعبد خاص داریم که تا خبر عدل به گوش او نرسد او تصرفش نافذ است. اما اگر شما اذن دادید به شخصی در بیع و شراء و امثال آن و او قبول نکرد، ولو عرفن بگویند شما به او وکالت داده اید، اما این حکم تعبدی که الوکالت ثابتتون مالم یبلغ العقد در اون جایی. چرا؟ به خاطر این که صحیحه هشام که دلیل بر این حکم تعبدی مختص به جایی است که وکیل قبول کرده بود وکالت رو. حدیث یک، باب یک، کتاب الوکاله. فی رجل وکل آخره علا وکالت فی امر من الامور فقام الوکیل فخرج لامضاء العقد. این ظهور عرفیش اینه که شخصی کس دیگری را وکیل کرد در یک تصرف اعتباری مثل بی، و او هم وکیل هم قبول کرد. فقام الوکیل فخرج لامضاء العقد. اینجا حضرت فرمود اگر موکل عدل بکنه وکیل را، ولی وکیل خبردار نشه بیعی که انجام داده نافذه، شرایی که انجام داده نافذه. خب این تعبد در این مورد است. و این رو عرض کنیم جناب ناهینی، جناب آقای سیستانی، یه حکم تعبدی ربطی به ماهیت وکالت ندارد. ماهیت وکالت یا مطلق اذن در تصرف اعتباری کما لایعقد، یا لااقل اذن در تصرف اعتباری همراه با قبول معزون. اما اینکه آقای سیستانی فرمودن وکالت علی قسمین اذنیت و عقدیه، آقای سیستانی هم فرمودن الاذن غیر الوکاله، الاذن فی البیع غیر انشاء السلطنه علی البیع. و این بود که تا خبر عزم نرسد وکیل منعزل نمی شود از احکام وکالت است نه از احکام اذن. و این مطالب تمام نیست. ما به نظرمون وکالت یعنی انشاء اذن ولا یبغض و عدم و اعتبار قبول الوکیل و المعزون، ولذا ما وکالت نوعی رو قبول داریم، وکیل نوعی می کند منباهی های شهر را در فروش خانه خودش. به قول گفت یکی از مسئولین گفت هر کس از ما ملکی سراغ دارد وکیل است که به نام خودش بکند. خب این حالا انشاء جد اگر باشه میشه توکیل نوعی. خب این توکیل نوعی همراه با قبول هیچ کس نباشد. عرفاً اگر ظهور در جد داشته باشه میگن وکالت داد دیگه. حالا میگم فوقش اگر اصرار داشته باشید ما عقب نشینی میکنیم، اذن از طرف مالک و قبول از طرف معذور. این فرصت میشه به طبق بخواهیم ثمره ای که آقای سیستانی ذکر کردن اذن لا یحتاج الی القبول، الوکالت و تحتاج الی القبول. رجوع الاذن عن اذنهی یبطل تصرف المعذور بعد ذلک. ولی در وکالت مادامی که خبر عرض نرسد وکالت باقی است. این ثمراتی که این ثمراتی که آقای سیستانی مطرح کرده ما اصلا معتقدیم همون چیزی که موضوع صحیح شامه، اذن مالک بود همراه با قبول معزون، انشاء تسلیط و وکالت عقدی و این مطالب ما نمیدونیم از کجا در اومده. آقای سیستانی میگن اگر اذن بده مالک شما قبول کنید این وکالت نیست. اذن مالک همراه با قبول معذون هم باشد وکالت نیست از نظر آقای سیستانی و یا از نظر آقای ناهینی. اصلا ایجاب در وکالت فرق میکنه با ایجاب در اذن. اصلا کسی که مالک ایجاب میکنه یا ایجاب میکنه اذن را قبول هم بکنه طرف این وکالت نمیشه. یه وقت انشاء میکنه تسلیط علی بی و شرا را، انشاء میکنه سلطنت شما را بر بی و شرا، نه صرفا اذن بده. اینو میگن اگر قبول بکنید شما میشه وکالت. خب عرض میکنم منم با شما همراه هستم که ما معنای تطوری اینا رو میفهمیم، اما ارتکازا میبینیم هیچ فرقی نیست. نمیدونم و اصلا وکالت لغویه و اصلا وکالت لغویه مثل این که میگه غذا طعامی میارن جلوی شما، شما انار ترشی میارن خوشت نمیاد به خانومت میگی بخور، وکل تو اجله الى زوجتی. این واگذار کردن لغویه. بحث ما در وکالتی که موردش تصرف اعتباری است، نه وکالت به معنای لغوی یعنی واگذار کردن. ولذا عرض کنم متعلق وکالت که کتاب الوکاله می نویسن تصرف اعتباری و ما یتعلق به هست، به شراء، نکاح، طلاق و ما یتعلق به ذلک مثل قبل. اما مثلا شما در حج قربانی واجب می شود براتون، میگه آقای قصاب، حاجی شما وکیل من هستی که بری یک گوسفند چاق و چله برا من ذبح کنی. این وکالت نیست، چون متعلقش امر اعتباری نیست، این تصویبه، تصویبه. ولذا بحث الوکالت و ثابتتون مالم یبلغ العقد اینجا مطرح نمیشه. به نظر ما اگر پشیمانم بشی، میگه آقا پشیمان شدم، تا مادامی که عرفاً ذبح اون قصاب مستند است به شما مجزید، چون مهم اینه که عرفاً بگن انت ذبحتن قصاب، ولو به تسبیب. بحث تسبیب است. وکالت که میگن، وکالت الان خیلی معنای گستردهی پیدا کرده، وکیل دادگستری، حق الوکالی، اجیر است، مثل وکالتی نیست، اجیر است در دفاع یا جهالت یا اجاره. ما وکالت یا مثلا وکلای مجلس، اصلا وکالتی نیست. مردم چه حقی دارند به قول مرحوم های تبریزی که بخوان این حقشون رو اذ بدن یا سلطنت بدن که به نماینده قوم که شما از طرف ما این حق رو اعمال کنید؟ مردم به قول آقای تبریزی در رساله هم نوشته این مطلب رو، رسالهش رو هم سیاسی کرده، تو اول وکالت میگه اینها وکالت شرعیه نیست. بله واقعا وکالت شرعیه نیست، یک وکالت عرفیت برای اینکه کارها پیش برود. وکالت شرعیه متعلقش باید یک تصرف اعتباری باشه که موکل ولایت دارد بر آن، حالا خودش انجام نمیدهد، اذن میدهد که دیگری آن را از طرف او انجام بدهد. این چه وکالت باشه؟ من وکیل، بابا موکول کردم لغوی، وکلتهو الی غیری، اون که خدا وکالت داده به شما یا به اون غیر وکالت داده به شیطان، اجازه بدید. بابا خدا که میگه من مثلا من عملنی ولی غیری، فقط وکلتهو لغیری، یا حالا خدا کسی که چی باشه، وکلهو الی شیطان یا وکلهو الی نفسه، یعنی خدا وکالت داده به نفس شما یا به شیطان، اجازه بدید. عرض شود خدمتتون که این یه بس. مطلب دیگر، اجازه بدید، اصلا صحیحه هشام در مورد این هست، فرمود خب این ذیل حدیث هست. فرض این است که سوال بعد میکنه که فعل ازنه، حضرت میفرماید که الوکالت رو ثابتتون، احتمال داری الوکالت فرام شد فرام عهد باشه، یعنی این وکالت ثابت است، این وکالت ثابت است، این وکالت هم در موردی است که قبل حل وکیل چرا؟ آیه بزن کامپیوتری برده باید بیاد. رجل وکل آخر فی امر من الامور، فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر. کتاب کتاب الوکاله حدیث یک باب یک. اینها ناشی وکیل مجلس، وکیل مجلس حق تصرفی ندارد. اصلا به قول مرحوم هاشم فضل الله نوری اصلا این وکالت مجلس وکالت شرعیه نیست. این یک، حالا این مقدار ایشون گفته بود، همینی که آقای تبریزی هم فرموده، یک کاری تشریفاتی برای تجربه دموکراسی در کشورها، و الا از نظر فقهی احکام وکالت داشته باشه اینجور نیست. ببینید روایت رو بخونم: فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا انی قد عزلت فلانا عن الوکاله فقال ان کان الوکیل امضى الامر الذي وکل فی قبل العهد فان الامر واقع ماض علی ما امضاه الوکیل شرح الموکل امر ازیه قلت فان الوکیل امضى الامر قبل ان یعلم العهد او یبلغه انه قد عزل عن الوکاله فالامر علی ما امضا قال نعم قلت له فإن بلغه الآن قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام من المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافه بالعزل عن الوكالة. این ظاهر ثم قام عن المجلس ظاهرش اینه، یعنی قبول کرد و از مجلس بیرون رفت. اصلا من عرضم این است که این روایت شامل اذنم می شود. فوقش ما میگیم یا بالاخره این مورد قدر متعقنش فرض قبول وکیل هست. ببینید ما یک عرضی داریم، اون عرض ما مطلبی است که روش اصرار میکنیم و اون است که اذن موکل با قبول وکیل اگر شد عرفاً مسلم وکالت در میکنه. اینو قدر متعقل میگیریم. گفتیم بعید نیست اگر قبول هم نکند وکیل عرفاً وکالت داده باشه، منتها این صحیحه هشام اطلاق نداره که در این صورت هم بگه که الوکالت و ثابتت و مالم یبلغ الان. اما یک مطلبی رو به عنوان عرض قطعی عرض میکنه، با اینکه این فرمایش های ناینی و های سیستانی رو ما قبول نمیتونیم بکنیم که ورای اذن در تصرف اعتباری و قبول معذون چیزی به نام تسلیت و شخص غیر الانشاء تسلیت یا عقد داریم. یک مطلب هم مرحوم ناینی داره، این راحت کنم این بحث رو تمام کنم. مرحوم ناینی آمده اینجا گفته عقد اما عهدیون او اذنی. ما سوال ازشون میکنیم، میگیم بیع معاتات چیست؟ عقد عهدی؟ نه خیر. عقد اذنی؟ نه خیر. پس چیست؟ شما که عقد اذنی را گفتید عقد مسامحیون، خب دیگه بیع معاتات چیست؟ شما که بیع معاتات رو عقد عهدی نمیدانید، ولی زمان میگید جایزون، یعنی اون جایزون، عقد اذنی هم که نیست، پس چیه؟ این تقسیم شما تقسیم دقیقی نیست. تملیکه، بیع معتاد مشتمل بر تملیکه، منتها میگه تملیک کن متزلزل. خب عقد اذنی هم عقد نیست به معنای حقیقی، عقد مسامحی که هست، شما عقد اذنی که عقد مسامحی جز اقسام عقد دانستید. خب بیع معتاد جایگاهش کجاست؟ این مطلب که مرحوم نائینی گفته بیع معتاد حقیقتا عقد نیست، حالا اصل این مطلب رو ما به هیچ وجه قبول نداریم، ولی حالا که ایشون اینو گفته سوال میکنیم جایگاه بیع معتاد کجاست؟ چرا ما اصل این مطلب ایشون رو قبول نداریم؟ چون ایشون میگه، دقت کنید، میگه حقیقت عقد در بیع ناشی میشه از این که بایع همراه با تملیک مبیع التزام دارد به بقای عقد، یعنی التزام دارد به عدم فسخ، و این التزامش را تملیک می کند به مشتری، مشتری هم التزام دارد به بقای عقد و این التزامش را تملیک می کند به بایع، و این تملیک التزام ها که بیع را عقد میکنه. در بیع معتاد لفظ نداریم تا مبرز تملیک التزام باشد، فقط بیع معتاد قدر متعقد، چون دلیل لبیست، فعلا دلیل لبیست، قدر متعقدش انشاء تملیکه، اما انشاء تملیک مبیع در مقابل تملک ثمن، اما این که بایع التزامش را به بقای عقد تملیک می کند به مشتری، مشتری هم التزامش را به بقای عقد تملیک می کند به بایع، نه، ما مبرزی در بیع معتاد نداریم برخلاف بیعی که همراه با ایجاب و قبول لفظی است. در عقود معاملات، در عقود مالیه اینطور تعریف می کند. میگیم جناب نائینی اولا هیچ فرقی نمی کنه بیع معتاد با بیع لفظی، اگر بیع لفظی مبرزه اون التزام به بقای عقد هست، بیع معتاد هم همینجور. الان بیع معتاد اقوا هست در نظر مردم از صرف تلفظ به خریدم و فروختم بدون اینکه چیزی رد و بدل بشود. الان بیع معتاد از نظر مردم اقوان، پس اگر مبرد است بیع معتاد هم مثل بیع لفظی مبرد است. علاوه اصلا به نزد فرمایش حضرت امام بسیار فرمایش متینی فرموده حضرت امام، فرموده است که اصلا در بیعهای لفظی تا چه برسه به بیع معتادی بایع تملیک التزام نمی کند به بقای عقد، بایع انشاء تملیک و تملک می کند. لزوم بیع ناشی است از حکم عقلا که ممضا هست کردند، ولذا اگر یک بایعی خیال بکند که بیع جائز است بی خود خیال میکند، عقلا میگن تو از تو انشاء تملیک و تملک، از ما حکم به لزوم آن، البته لزوم حقی قابل اقاله، اما حکم لزوم حکم عقلایی است نه منشأ و تبایعین. جناب نائینی میدونید اثر کجا ظاهر میشه؟ اگر شما در یک لزوم بی حکم عقلایی، منتها مادامی که اقاله نکنن، البته قانون عقلا تخفیف خورده است، در خیار قبل عقلا میگن بی برای مقبول لازم نیست، اونم حکم عقلاست. مرحوم نائینی برای توجیه خیار قبل چون لزوم رو حکم عقلا نمی داند در بین، میگه من مجعول متعاقده اینه و لذا در خیار قبل میگه ارتکاز عرفی اینه که مغبون تملیک نمی کنه التزامش رو به بقای حکم کی؟ به قابل. یعنی در بی شرط ارتکازی این است که اگر من مغبون بودم التزام به بقای عقد، التزام به عدم فسخ عقد ندارم، تملیک نمی کنم التزام به بقای عقد را به قابل. برمون این دو توضیح میکنه. امام میفرماید این حرفا نیست، اصلا نه لزوم مجعول متعاقدینه و نه جواز در موارد بیع القبل مجعول متعاقدینه، هر دو حکم عقلایی هست. ثمرش اینجا دائم میشه، اگر شما در یک محیطی قرار گرفتید فقه عامه حاکم بود، در این محیط خیار قبل قائل نیستند. ابو حنیفه گفت مقبول خیار قبل ندارد. خب مرحوم نائینی اگر باشه چی میگه؟ میگه دیگه در این محیط شرط ارتکازی خیار قبل نیست، ظهور بی در این عرف این است که التزام به بقای عقد را تملیک میکند به طرف مقابل ولو مقبول باشد. امام نفرماید اینطور نیست، ما دنبال حکم عقلاییم، عقلا عالم بجز چهار تا آدم از کج و معوض طرفدار فقه کذا و کذا، طرف اینها خیار قبل رو قبول دارن، شارع هم خیار قبل رو امضا کرده. بله اگر تصریح بکنن که ما خیار قبل نداریم حق اوغلای اثبات کردن، اما تصدیق کنن اوغلا میگن مقبول خیار دارد، لزوم حکم اوغلا بود، جواز در بیع القبل هم حکم اوغلا، ربطی به اینی که مرحوم نائینی بگه که لزوم ناشی از تملیک التزام به بقای عقد و جوازم ناشی از عدم تملیک این التزام، ربطی به اینا نداره. و انصافا فرمایش حضرت امام بسیار فرمایش عرفی است، کلام واقع می شود در کیفیت ابراز عقل بعد از فراغ از تعریف عقل. ببینیم عقل چگونه ابراز می شود. در کتاب الوسیط گفته سه نوع عقل داریم: عقد رضایی، عقد شکلی، عقد عینی. عقد رضایی این است که مجرد ابراز ترازی طرفین به ای مبرزن کافی، هر مبرزی باشد کافی است برای تحقق عقد رضایی. عقد رضایی مبرز خاص نمی‌خواهد. عقد شکلی آن است که شکل خاص، مثال در فقه ما بی، شما بی رو به هر مبرزی ابراز کنید، لفظ او معاتات او کتابت او انترنت، همه اینها مبرز بی است، هیچ مشکلی نداره. بیع رضایی، عقد رضایی. عقد شکلی آن است که در تحقق آن شکل خاصی معتبر است، یک شکل خاصی باید محقق. در فقه ما مثل طلاق، حالا طلاق عقد نیست، ایقاعه، ولی قدم متعقن رو میگه، بعد میرسیم به نکاح. طلاق از اون قرار، حالا ایقاعی است که شکلی است، مثال روشن مجبور شدم به طلاق بزنم با اینکه طلاق عقد نیست، غیر از انت طالق یا طالق چیزه دیگری کافی نیست. نکاح هم بنابر اجماع امامیه از این قبیل است، مبرز خاص میخواهند. ولذا حضرت امام فرمودند اگر نبود اجماع بر این که نکاح معاتاتی باطل است، مقتضای قاعده این بود که نکاح معاتاتی مثل بیع معاتاتی صحیح باشد. نکاح معاتاتی یعنی انشاء می کنند زوجیت را، اما مبرز انشاء صیغه ایجاب و قبول نیست، معات فعله، نه عمل سفاه که اصلا انشاء زوجیت نمیشه. انشاء زوجیت میشه منتها حالا یا با نوشتن در محضر یا با معاتات، دستش رو میگه، دست خانم رو میگیره میبره از دارت هجره، این میشه نکاح معاتاتی. بله اصلا دیگه بلا شد نکاح معاتاتی باشه، اون خانم لباس عروس پوشید، این دامادم دست اون خانم رو گرفت برد و هجله، اصلا بین اینها کلامی رد و بدل نشد. این نکاح معاتاتی علل قاعده هیچ اشکال ندارد، حتی اگر مبرز این نکاح معاتاتی فعلی باشد که فقط با همسر مشروع است، فعلی که فقط با همسر مشروع است، اونم علل قاعده مجزیه. اگر میخواید مثال فقهیش رو بزنیم، اگر نکاح فضولی خوند، پدر دختر با پدر داماد نشستن، بریدن، دوختن، این داماد در مقابل عمل انجام شده، خب دیگه اجازه داماد مسلم با فعلم جائزه، لازم نیست عجز تو تقبیل بکند دختر را به نحوی که مبرز عرفی اون امضا باشد، قبوله. این تقبیل به این تقبیل همزمان هم امضاء نکاح فضولی، هم به برکت اون امضا خودش هم میشه حلال. چه اشکالی داره؟ تقارن زمانی کافیه، تقدم و تأخر رتبی اینها مهم نیست. در یک آن وقتی که تقبیل کرد و ما داد علی تقبیل، این همزمان با تحقق این فعل شارع حکم می کند، میگه هیه زوجتت، وقتی همزمان حکم کرد که هیه زوجتت الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، صادق است برش. ولیکن اجماع داریم، نه در اجازه نکاح فضولی، نه او اب نداره، اون رو حرفمون هستیم، با فعل امضا کنید نکاح فضولی را هنی ان لکم. اما در مورد نکاح معاتاتی اجماع داریم. حالا یک مطالب دیگه هم داریم که در جای خودش در بحث معاتات مطرح خواهیم کرد برای بطلان. اینم بیع شکلی. عقد سوم عقد عینی. عقد عینی رو انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد، اونی که عرفاً قوامش به قبض و اقباض هست. برخی از عقود است که لا یتحقق الا بالقبض والاقباض، اسمونو میذارن عقد عینی، مثل قرض، آریه و برخی از عقود دیگر انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.